خدای با ما.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلی محبیب عظیمی به توجه می رسانه.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرهای این ساعت. در حالی که دروازه تورخم برای پنجمین روز مسدود است، وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه پاکستان را مقصر دانسته و بستن دروازه تورخم را اقدام خلاف حسن همجواری خوانده است. در این اعلامیه که شب گذشته نشر شده آمده است که در دو سوی دروازه تورخم علاوه بر شماری از جنازه ها، شمار زیادی از مسافران به شمول زنان، ریش سفیدان و کودکان بدون هیچ توجه گیر مانده اند. در اعلامیه ادعا شده که حکومت پاکستان از تیراندازی روز چهارشنبه سربازان این کشور بر نیروهای طالبان در جریان بازسازی یک پاسگاه امنیتی قدیمی دروازه تورخم را بسته کرد. اما ارشاد مهمند، یک تن از مقامهای محلی پاکستان، و خبرگزاری فرانسه گفته است که به دلیل مخالفت سربازان پاکستانی با افراد طالبان برای ساخت یک پاسگاه امنیتی، افراد طالبان آغاز به تیراندازی کردند که پس از آن سربازان پاکستانی هم به تیراندازی آغاز نمودند. حکومت طالبان همچنین گفته است که اخیراً حکومت پاکستان صدها کانتینر اموال تاجران افغان را به بهانه فهرست حساس در بندر کراچی متوقف کرده است. در این بیانیه همچنین با آتش گرفتن بار یک تجار افغان در نزدیکی پسته پلیس پاکستان در بندر واگه اشاره شده است که به قول طالبان سبب ایجاد نگرانی و بی‌اعتمادی شده است. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است مقام های دو طرف باید برای بهبود تجارت، ترانزیت و اقتصاد این مشکل را از راه تفاهم و گفتگو حل کنند و اجازه ندهند که موضوعات سیاسی بر اقتصاد، تجارت و رفت و آمد مردم زیان برساند. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات برای حل این مشکل آغاز شده است. تمنا زریاب پریانی، از معترضان زن افغان پس از اعتصاب غذایی در آلمان در شفاخانه بستری شد. در ویدیوهایی که زرمینه پریانی، خواهر او، ناوقت روز شنبه به رادیو آزادی فرستاد، خانم پریانی در بستر شفاخانه دیده می شود. او کمتر از 10 روز پیش در شهر کلن آلمان به خاطر آنچه که نقض حقوق اساسی دختران و زنان در افغانستان خواند، دست به اعتصاب غذایی زد. و دنبال اعتصاب غذایی، خانم پریانی شماری از فعالان دیگر زن افغان هم در حمایت از او به اعتصاب پرداختند. هرچند طالبان ادعای اپارتاید جنسیتی در افغانستان را رد می کنند، برخی سازمان‌های مدافع حقوق بشر بستن درهای مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و ممنوعیت کار شمار زیادی از زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی از سوی طالبان را نقض حقوق زنان و دختران افغان خوانده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. اردوی پاکستان می گوید که یک سرباز نیروهای آنها در تیراندازی شب گذشته با جنگجویان افراطی در شمال غرب این کشور نزدیک مرز افغانستان کشته شده است. اردوی پاکستان روز شنبه در اعلامیه گفت که تیراندازی در شهر میرعلی، بزرگترین شهر وزیرستان شمالی، رخ داده است. این منطقه برای چندین دهه به عنوان پناهگاه امن برای جنگجویان افراطی بوده است. گفته می شود که اردو در این شهر با دنبال تروریست هاست. این شلیک ها چند روز پس از آن رخ می دهد که پاکستان گذرگاه کلیدی مرزی تورخم با افغانستان را پس از تبادل آتش بین نیروهای مرزی دو کشور از روز چهارشنبه بدین سو مسدود ساخته است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان ملل متحد و رژیم ایران میگویند که کشورهای شرق میانه، افریقا و آسیا برای مقابله با طوفان‌های ریگ و گرد و غبار که به دلیل تغییرات آب و هوایی شدیدتر شده باید همکاری کنند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در ویدیویی که روز شنبه برای نمایندگان 50 کشور جهان و 15 سازمان و نهاد بین المللی پخش شد، گفته است که ایجاد مشارکت و افزایش همکاری متعهد به اقدام عملی بود و این یک امر کلیدی است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، نیز روز گذشته در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی مبارزه با طوفان‌های ریگ و گرد و غبار از کشورهای منطقه خواست تا یک صندوق را برای پیگیری و دریافت راه حل‌های مشترک ایجاد کنند. مقام‌های اوکراینی میگویند که روسیه دیروز یکشنبه حملات هوایی را بر کیف براه انداخت. آنها گفتند که در نتیجه این حملات برای تقریبا 2 ساعت صدای انفجار در کیف و همه آن تنین انداز بود. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته است که یک تن در محله تاریخی پودیل زخمی شد و آتش سوزی در نزدیکی یکی از پارک‌های شهر رخ داد. همزمان با آن نیروی نظامی اوکراین اعلام کرد که سیستم دافع هوایی کشور 25 طیاره بدون سرنشین از 32 طیاره ساخت ایران را سرنگون کرد که بیشتر آن نقاط مختلف شهر کیف را هدف قرار داده بود. در ضمن پارچه های تیاره های بی سرنشین روی چندین ساحه از پایتخت اصابت کرد. مقامات در مراکش دیروز 10 ماه سپتامبر گفتند که شمار کشته شدگان زلزله مرگبار در این کشور به 2012 تن رسیده است. مقامات گفتند که احتمال افزایش در رقم کشته شدگان در حال وجود دارد که وضعیت صحی اکثریت بیش از 2059 زخمی وخیم عنوان شده است. مقامات گفتند که تلاش ها برای بیرون کشیدن افراد از زیر آوار جریان دارد. این در حال است که مراکشی ها دیروز یکشنبه را در سوگ دوستانشان سپری کرد. نشست رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 در شهر دهلی نو پایتخت هند که بر طیف از مسائل عمده جهان تمرکز داشت دیروز یکشنبه 10 ماه سپتامبر پایان یافت. سران و نمایندگان کشورهای G20 از انتقاد مستقیم از روسیه به خاطر تهاجم نظامی بر اوکراین ابا ورزیده و بدون ذکر نام روسیه فقط اشاره کردند که دولت‌ها نمی‌توانند به زور قلمرو کشور دیگری را اشغال کنند. ادبیات نرم اعلامیه پایانی این نشست در مورد تهاجم نظامی روسیه موقف بظاهر نرمتر کنونی جی 20 را در خصوص جنگ اوکراین نشان می‌دهد. حالان که سال گذشته این نشست جنگ روسیه در اوکراین را محکوم کرده خواستار خروج قوای روسی از اوکراین شده بود. اوکراین گفته است که نشست کنونی جی 20 هیچ چیز نداشت که به آن افتخار کند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که به جای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور در این نشست شرکت داشت آن را یک پیروزی دیپلماتیک خوانده گفت ما توانستیم از تلاش‌های غرب برای اوکراینی ساختن آجندای نشست جلوگیری کنیم. مقام‌ها گفتند که هند میزبان این نشست بود، یک جا با برزیل، اندونزیا و آفریقای جنوبی نقش عمده را در جلوگیری از شدت موقف جی 20 در خصوص جنگ اوکراین بازی کردند. مقامات ایالت نیویورک در ایالات متحده آمریکا روز شنبه 9 ماه سپتامبر گفتند که 22 سال پس از حملات 11 سپتامبر بر برج‌های تجارت جهانی در نیویورک بقایای جسد 2 تن دیگر از قربانیان این حملات از طریق تجزیه و تحلیل DNA شناسایی شد. با شناسایی بقایای جسد این 2 قربانی شمار قربانیانی که هویتشان توسط مقامات طبی نیویورک شناسایی شده است به 1649 تن رسید. با گفته مقامات طب عدلی و شاروالی نیویورک هویت این قربانیان یک مرد و یک زن به تقاضای خانواده هایشان محفوظ میماند. در خبرنامه که ناوقت روز جمعه منتشر شده اریک ادمز شاروال شهر نیویورک گفته است که امیدواریم که این شناسایی های تازه بتواند تا حد سبب آرامش خانواده های این قربانیان شود. در ضمن تلاش های مستمر اداره معاینات طب عدلی نشان دهنده تعهد تزلزل ناپذیر شهر نیویورک برای شناسایی بقایای همه قربانیان مرکز تجارت جهانی است. در حالی که روند شناسایی قربانیان حملات 11 سپتامبر بسیار کند و پیش می رود، آخرین باری که بقایای 2 تن از قربانیان حملات 11 سپتامبر در شهر نیویورک شناسایی شد 2 سال قبل و در سال 2021 بود. در حال حاضر بقایای 11,004 تن از قربانیان حملات 11 سپتامبر هنوز هم شناسایی نشده است. خبرنامه می افزاید که شناسایی بقایای این مرد و زن که سالها پیش به دست آمده بود با استفاده از تکنولوژی جدید که نسبت تکنیک های DNA حساس‌تر و سریع‌تر است امکان پذیر شد. این در حال است که دوستان و اعضای خانواده های قربانیان این حمله به خاطر ادای احترام به قربانیان حملات متذکره در شهر نیویورک، پنتاگون و پنسیلوانیا دور هم می آیند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. قصر سفید از اجلاس امسال گروه جی 20 به عنوان یک موفقیت استقبال میکنه و میگه که اعلامیه ختم نشست حاوی نکات مهمی در مورد جنگ در اوکراین است، با وجودی که رهبران چین و روسیه از شرکت در این گردهمایی در پایتخت هند صرف نظر کردند. مقام های امریکایی میگن که اعضای گروه توانستند در مورد طیف وسیع از موضوعات به اجماع برسند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از ما حفیظ آصفی میشنوین. اتحاد چیزی بود که رهبران گروه 20 در اجلاس امسال به دنبال آن بودند و این همان چیزی است که آنان میگویند، با لحنی که خواستار صلح جامع عادلانه و با دوام در اوکراین شد، اما از نام بردن روسیه به عنوان متجاوز کوتاه آمدند. این گروه همچنان موافقت کرد که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای غیر قابل قبول است.
آنها با حذف کلمه روسیه و کلمه تجاوز حیثیت آقای پوتین را حفظ کردند و اکنون منتظر خواهند ماند تا ببینند که آیا او با انجام آنچه که همه اعضای گروه 20 به جز او موافقت کرده اند متقابلا عمل خواهد کرد، و این خروج کامل از اوکراین است.
در آغاز اجلاس در دهلی جدید، صدر اعظم هند نریندرا مودی بر اجماع تاکید کرد.
G20 کے پرزیدنٹ کے طور پر
امروز هند به عنوان رئیس جهانی گروه 20 از تمام جهان میخواهد که ابتدا این نقصان اعتماد جهانی را به یک باور تبدیل کنند. زمان آن فرا رسیده است که همه ما با هم حرکت کنیم.
این توافقنامه گسترده که شامل موضوعات مانند تجارت، رشد و توسعه اقتصادی، تغییرات اقلیمی، اصلاح نهادهای چند جانبه، تکنولوژی، مالیات، برابری جنسیتی و موارد دیگر بود، در روز اول نشست به دست آمد. با وجود غیبت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهور چین، از هر دو توسط مقام های ارشد کشورهایشان نمایندگی صورت گرفت. قصر سفید با صدای امریکا گفت که استدلال واشنگتن برای حمایت از اوکراین با پیامدهای اقتصادی مهم درگیری بستگی دارد.
جنگ در اوکراین فشار زیادی را بر کشورهای با درآمد پایین و متوسط وارد کرده است که بحث امنیت غذایی، امنیت انرژی، فشار تورمی به میان می آورد، و آنچه رئیس جمهور می خواهد دنبال کند و به طور خاص به جنگ در اوکراین اشاره می کند و این موضوع را دنبال می کند.
اما جان کورتن از پوهنتون تورنتو گفت که رهبران 20 اقتصاد برتر جهان می توانستند بسیار جسورتر باشند و به ویژه در مورد تغییرات اقلیمی عمل کنند. رئیس جمهور بایدن ابتدا در ویتنام توقف خواهد کرد تا روابط با آن کشور را تقویت کند و سپس به کشور باز خواهد گشت تا روز سخت را تجلیل کند که در جریان 22 سال در ایالات متحده و فراتر از آن تنین انداز شده است و آن 11 ماه سپتامبر است. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی اخیر خود بر لزوم ادامه آنچه که سینکی سازی اسلام در منطقه خود مختار اویغور در سینکیانگ می خواند تأکید کرد. اما ایالات متحده آنچه را که در سینکیانگ بر اویغورها و سایر اقلیت ها عمدتاً مسلمانان می گذرد، جنایات علیه بشریت و نسل کشی می خواند. این جنایات شامل کار اجباری، عقیم سازی، اجباری، جدایی خانواده ها و اسارت در اردوگاه ها می باشد. بد شاک سفیر جهانی عدالت جزایی به مشکلات به ایجاد مسیرهای برای عدالت و پاسخگویی برای عاملان جنایات رخ داده در سینکیانگ اشاره کرد. وی گفت منظورم این نیست که ما بیکار بنشینیم یا ساکت باشیم. اول ما باید به نامگذاری این جنایات ادامه دهیم. این جنایات علیه بشریت و نسل کشی است. جهان باید در مقابل آنها چه در گفتار و چه در عمل محکم و استوار بیستد. سفیر فانشک خاطر نشان کرد که مستندات جنایات حکومت چین در سینکیانگ باور نکردنی است. وی گفت دانشگاهیان و محققان مستقل در حال بررسی دقیق طرز العمل ها و وبسایت ها هستند. شاهدان تجربیات خود را به اشتراک میگذارند. سازمان های غیر حکومتی در حال تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای تجاری از مراکز بازداشت، قبرستان ها و مساجد تخریب شده مسلمانان هستند. سفیر فانشک گفت که اسناد و مدارک برای واکنش ایالات متحده به جنایات مرتکب شده در سینکیانگ بسیار مهم بوده است. در سال 2021 کنگرس ایالات متحده قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها را تصویب کرد که اموال تولید شده در سینکیانگ با کار اجباری ساخته شده و واردات آنها به ایالات متحده ممنوع است. علاوه بر این سال 2020 ایالات متحده 12 فرد مرتبط با نقض جدی حقوق بشر در سینکیانگ را تحت برنامه تحریم های جهانی مگنیتسکی تعیین کرده و محدودیت های ویزه را برای چندین مقام چینی و حزب کمونیست چین به دلیل دخالت در نقض فاحش حقوق بشر در آن کشور اعمال کرده است. وزارت تجارت ده ها نهاد چینی مربوط به سوء استفاده در سینکیانگ را از دسترسی به بازارهای ایالات متحده محدود کرده است. سفین فاشک گفت ما همچنین یک توصیه کسب و کار زنجیره‌ای تأمین سینکیانگ را صادر کرده ایم تا خطر افزایش یافته برای مشاغل دارای زنجیره تأمین و سرمایه گذاری در سینکیانگ را با توجه به شرکت هایی که در کار اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر در آنجا و در سراسر چین شریک هستند برجسته سازیم. سفیر فانشک گفت که ایالات متحده به رهبری خود در تحمیل هزینه ها بر افراد و نهادهای مرتبط با جنایات مرتکب شده در چین و در سراسر جهان ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. وزارت خارجه حکومت طالبان به بسته ماندن گذرگاه تورخم توسط پاکستان برای چندمین روز پیهم واکنش نشان داده و گلوله باری به نیروهای طالبان در این مرز خلاف حسن همجواری خوانده. کارشناسان معتقد هستند که تداوم بسته ماندن این گذرگاه و طولانی بودن تنش ها میان پاکستان و طالبان این گروه را از ابعاد مختلف با آزمون مواجه میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
پس از درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در تورخم در جریان هفته گذشته، این گذرگاه مرزی بر روی هر گونه تردد بسته شد و تاکنون برای چندمین روز متوالی بسته مانده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آن درگیری میگوید که حکومت پاکستان دروازه تورخم را پس از آن بست که روز چهارشنبه گذشته نیروهای پاکستانی بر نیروهای سرحدی طالبان زمان شلیک کردند که مصروف ترمیم یک پاسگاه امنیتی بودند که سالها قبل اعمال شده بود. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به بسته ماندن این گذرگاه میگوید که مسائل سیاسی نباید مسائل اقتصادی را متاثر و متضرر کند. این وزارت تاکید میکند که لازم است تا دو طرف به خاطر بهبود تجارت، ترانزیت و اقتصاد منطقه برای چنین مشکلات از راه تفاهم راهکار جستجو کنند. زیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان: بستن راه تورخم تجارت دو کشور و منطقه را متاثر میسازد و تاجران عام دو طرف را میتواند به ضرر تجارتی و مالی مواجه سازد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با واقعه چند روز پیش آتش زدن یک لوری حامل انجیر تاجران افغان در ایالت بلوچستان پاکستان که به سوی بندر واقعی هندوستان میرفت و همچنان توقف اموال تاجران افغان تحت عنوان لیست حساس در بندر کراچی اشاره میکند و مقامات پاکستانی را به نقض تمام اصول متهم میکند. وزارت خارجه طالبان تاکید میکند که این اقدامات حکومت پاکستان منجر به نگرانی و به اعتمادی شده است. سکل میگوید: متاسفانه برخلاف همه تعهدات قبلی، عرف حاکم و تعهدات تحت قوانین بین‌المللی، جانب پاکستان بیشتر اوقات در بندر کراچی مشکلات ایجاد می کند و همزمان با رسیدن محصولات زراعتی و میوه افغانستان دروازه ها را به بهانه های توجیه ناپذیر می بندد که نه تنها به تجارت افغانستان و پاکستان ضرر می رساند، بلکه فاصله میان مردمان و کشورهای برادر را افزایش می دهد و تجارت و ترانزیت همه منطقه را به مانع و معطلی روبرو می سازد. وزارت خارجه طالبان می گوید که بر علاوه جنازه ها تعداد زیادی از مسافران مشمول زنان، مردان، کهنسالان و کودکان در دو سوی گذرگاه تورخم گیر ماندند که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. مقام‌های ولایتی طالبان در ولایت ننگرهار نیز از مردم خواستند که از رفتن به تورخم به دلیل بسته بودن این گذرگاه خودداری کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان بر یافتن راه‌های حل دیپلماتیک برای مشکلات موجود میان دو کشور نیز تاکید می‌کند. سرور جعفری استاد روابط بین‌المللی می‌گوید که قدرتمند شدن طالبان پاکستانی و افزایش حملات آن گروه در پاکستان با توجه به مشترکات ایدئولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی با طالبان افغانستان سبب شده که حکومت پاکستان به یک انتخاب دشوار و شرایط سخت قرار گیرد. به گفته سروری، حاکمیت طالبان بر افغانستان سبب افزایش حملات و قدرتمند شدن طالبان پاکستانی شده است. از همین رو حکومت پاکستان در تلاش آوردن فشارهای بیشتر بر حکومت طالبان افغانستانی است تا از این طریق بتواند جلب حملات و گسترش نفوذ تحریک طالبان پاکستانی را در داخل خاک پاکستان بگیرد. جعفری در مورد پیامد این تنش‌ها میگوید:
طالبان از نظر اقتصادی تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت، چون یک بخشی از اموال تجاری از طریق پاکستان وارد افغانستان میشود، میتونه وضعیت اقتصادی در درون افغانستان را یک مقدار پیچیده بکنه و پیدا کردن جایگزین برای این شاهرای عبوری و اقتصادی که اکثریت اموال اقتصادی ما از طریق پاکستان وارد افغانستان میشه برای افغانستان سخت میشه و این وضعیت را و مدیریت وضعیت برای افغانستان و امارت اسلامی را سخت و دشوار میکند.
همچنان این استاد دانشگاه معتقد است که وضعیت امنیتی با تداوم این تنش‌ها ممکن پیچیده تر شود و حمایت منطقه‌ای در راستای مبارزه با تروریسم و هراس افغانی و همچنان استقرار ثبات در منطقه میتواند دچار دشواری شود. این در حالی است که به دنبال تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان، سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان که تحت اداره طالبان است به وزارت خارجه آن کشور فرا خوانده شده و عباس جیلانی وزیر امور خارجه معقد پاکستان از وی خواسته که علیه گروه‌های هراس افغان که با پاکستان تهدید ایجاد می‌کنند حکومت طالبان اقدام کند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از تولید سری متامفتامین در افغانستان و افزایش قاچاق او در داخل کشور و کشورهای همسایه خبر داده. با اساس گزارش، قاچاق متامفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه نزدیک به 12 برابر افزایش یافته. حکومت طالبان تا کنون در واکنش به گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد چیزی نگفته، اما مقام‌های گروه بارها ممنوعیت کشت کوکنار یکی از دستاوردهای عمده‌شان عنوان کردند. برای بررسی دلایل افزایش قاچاق این ماده مخدر طی حکومت 2 سال گذشته طالبان و تبعات امنیتی او به منطقه، محمد احمدی مصاحبه با سخی بیراملی، کارشناس روابط بین الدول انجام داده که با هم میشنویم.
می‌بینیم که این کشت 12 برابر افزایش پیدا کرده. حکومت طالبان تا بال واکنششان نداده، اما چه فکر میکنن؟ علل عوامل اصلی چی هست؟ چرا اینقدر افزایش یافته است؟
کارهای غیر قانونی به زبان بسیار ساده گفته شود در جاهای زیادتر میشه و افزایش میابه که در اونجا حاکمیت قانون به صورت مطلقش تطبیق نشه. ما مثالهایش در کشورهای امریکای لاتین داریم، در افریقا، در همه جا میبینیم و در جاهایی که قانون به شکل واقعیش تطبیق نمیشه بدان کارهای غیر قانونی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق منابع و معادن کشورها هم بیشتر میشه. گزارش همکارتان گفتن، ما هم شنیدیم که این افزایش قابل پیشبینی بود، هم بر سازمان ملل هم بر نهادهای دیگه که مسائل مرتبط به این را دنبال میکنن. به خاطر از اینکه در افغانستان بعد از حاکمیت گروه طالبان اما چارچوکات قانونی را که بتونن مرزها کنترل شوه و مزارع کنترل شوه دیگه از بین رفت و قاچاقبران بین‌المللی در اونجا بسیار دنبال کارهای خوب و بزرگ هستن که اتفاقا کار میکنن.
رهبری طالبان پیشرم عرض کردم فرمان صادر کردن که باید جلوگیری شود، اما ما میبینیم که صادرات افزایش پیدا کرده که نشان دهنده تسهیلات زیاد برای تولید و بسته‌بندی و زمینه تولیدش هست. به نظر شما پشت این همه تسهیلات برای تولید وافر کی هستن؟ آیا مقامات محلی طالبان هستن؟ آیا رهبری طالبان به نحوی به صورت تلویحی پشتبان از این هستن؟ با توجه به اینکه طالبان منبع عایداتی اقتصادی را با وجود تحریم ها و با وجود عدم رسمیتشان ندارن، آیا اینها هم دلایل میتونه باشه؟
همش میتونم بله دلایلش باشه. ببینید در وقتی که افغانستان مردمش و کسایی که در اونجا زندگی میکنن و دیگر جامعه جهانی از اونجا رفته به نحو رفته و نیاز به منابع دارن و تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از آسانترین و تیزترین راهاست که در کشورهای فقیر مثل افغانستان متاسفانه استفاده میشه. گروه طالبان من نمیدونم که مشخصاً در مدیریت از این کار سهم دارن یعنی، ولی دقیقاً که مردم محل، مردمان فرمانداران محلی که از جمله میتونه طالبان هم باشه در این مسائل بدون شک دخیل هستن و این یک منبع خوب درآمد است برای گروه‌هایی که هنوز به رسمیت شناخته نشدن و در حال شکل گیری هستن. یک منبع درآمد بسیار خوب است که من فکر میکنم طالبان هم از این بناو استفاده میکنن تا ای که
با اقتدارشان ادامه بدن. بغیر از این که مقدار صادرات 12 برابر شده این ماده مخدر از افغانستان، دیگر زمینه صادرات یا تولید ماده مخدر در افغانستان خبر تازه‌ای نیست. در زمان جمهوریت هم گزارش‌های متعدد این بود که افغانستان در صدر کشورهای تولید کننده بود. دلیل ناتوانی هر دو دوره حکومت در دوره جمهوریت و حال دوره طالبان در جلوگیری از کشت ماده مخدر چی هست؟ این موانع چی بوده که نتونسته برخورد قاطع صورت بگیره با تولیدش؟
رهبران فاسد و کسایی که در رأس بودن نمیخواستن که این مسئله کاملا از بین برده شد. ببین آقای احمدی، مشکل ای است که اگر دولت ها و کسایی که اقتدار در دست دارن و نیروی نظامی و سلاح و همه امکانات در دست دارن بخواهن این کارا میتونن که انجام بدن، ولی هم در دوره جمهوریت هم در دوره فعلی متاسفانه افراد زیادی هستن که از تولید، قاچاق و فروش از این مواد استفاده میکنن، خود ثروت می اندازن و این من فکر میکنم که یکی از دلایلش همین است که نمیخواین که همین کار به صورت کامل قطع شود، به خاطر که یک منبع درآمد است و این هم در دوره جمهوریت همین قسم بود. ما شما میدانستیم که تعداد زیادی از فرمانداران محلی در مقابل تریبیون ها و کمره ها چیزی میگفتن که ما میخواهیم همه چیز صفر بکنیم، تولید مواد مخدر در ولایت ما صفر است، ولی در پشت پرده هم تولیدش هم قاچاقش هم درآمدزاییش ادامه داشت. در دوره فعلی هم چیزی بله. متفاوت از گذشته نیست.
بله، اگر کوتاه بفرمایید که نقش کشورهای منطقه که به اصطلاح بستر واردات این مواد مخدر هست و نقش نهادهای بین المللی مخصوصا به ویژه دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد در جلوگیری از این چی بوده؟ اینا چقدر کار مثمر کردن و یا اگر ناتوانی و ناکاری صورت گرفته دلیلش چی بوده؟
در کل دفاتر سازمان ملل متحد دفاتر اجرایی نیستن، اونا مشوره دهنده هستن، پالیسی ساز هست و نظریه پردازی میکنن، ولی کاری که باید شوه حکومت های کشورهای منطقه و کشور ادارو همین کار صورت میگیره. در مثال فعلی افغانستان حکومت ها هستن که قدرت اجرایی دارن و میتونن که همین کار مانع شوند. از کشورهای منطقه مثلا راه بر قاچاق از جمهوری اسلامی ایران که از اونجا به ترکیه و از اونجا به اروپا راه میابه همین مواد مخدر، در این کشورها هم گفته نمیتونن که 100% اراده برای مانع شدن این کار وجود داشته باشه، به خاطر از اینکه یک منبع قسم گفتم وافری از درآمد است که کشورها و افرادی که در اون کشورها در اقتدار هستن و یا در اقتدار نزدیک هستن میخوان از این بنای سود ببرن.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشن. روز خوشی برای شما آرزو میبریم.